الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، خوشحالیم از اینکه بار دیگه با قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمتتون هستیم. در این برنامه هم همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد محمدی خواهیم بود که بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم عرض سلام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده سلام عرض میکنم و از خداوند متعال برای همه آرزوی سلامتی و سربلندی و توفیقات روز احسن دارم. انشاءالله که اونچه مورد رضای حق هست بر زبان ما و شما جاری بشه.
انشاءالله. به همراه شما استاد گرامی و همچنین دوستان عزیز شنونده سوال اول برنامه امروز رو با هم میشنم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
ببخشید من یه سوال داشتم راجع به فرمایش استاد محمدی، این که فرمودن پیامبران باید از لحاظ جسمی هم سالم باشند، این در مورد حضرت ایوب چی میفرمایند؟ لطفاً جوابشون رو محبت بفرمایید.
بله استاد، سوالی رو داشتن درباره یکی از فرمایشات جناب عالی. میشد
عرض کنم که بر اساس اون چی که در قرآن اومده، حالا در سوره های دو تا سوره از قرآن اومده از جمله سوره انبیا آیات 83 و 84، اونجایی که خداوند التحافش رو نسبت به انبیا بازگو میکنه که هم قوت قلبی برای مسلمان ها و پیامبر باشه، هم تهدیدی برای کفار قریش باشه. این دعایی به این شکلی میفرماد: و ایوب از نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. پیامبر بیاد بیاور ایوب رو زمانی که پروردگارش رو ندا داد و گفت که من به یقین که دچار یک ضر و ضرر خیلی زیادی شدم و گرفتاری بیماری سختی شدم، یا حالا چون ضر بیشتر به بدن مربوط میشه، زر و ام از بدن هست،
درست،
و تو هم رحم کننده ترین رحم کننده ها هستی، ارحم الراحمین. میفرماید که ما دعاش مستجاب کردیم و اونچه که از گرفتاری براش پیش اومده بود همه رو برطرف کردیم و اهلش رو بهش برگردونیم، بهش دادیم و همراه اهلش مثلش رو هم دادیم، علاوه بر اون چی که داشت مثل همون هم دوباره بهش داده شد، علاوه بر اونهایی که داشت. اینها رحمتی بود از جانب ما و تذکری بود برای کسانی که اهل عبادت بودند. این دو تا از آیات بود که راجع به حضرت ایوب هست. اما ماجرایی که اجمالاً درباره حضرت ایوب باید گفت اینه که ایشون، این پیامبر عظیم و شأن الهی، بسیار شاکر بود. هر نعمتی خدا بهش میداد سپاسگزار بود. ابلیس گفت که خدایا ایشون شکرش به خاطر نعمت هاست، تو منو بر مالش مسلط کن تا من اموالشو بگیرم ازش، دیگه خواهی دید که شاکر نخواهد بود.
بله.
خداوند برای اینکه به همه نشون بده برای آیندگان هم درس عبرتی بشه، این اجازه رو به ابلیس داد. خب اومد اموال حضرت ایوب رو از بین برد، همینطور گفت که بر اهلش مسلطم کن، بچه هاش رو از بین برد و از دنیا رفتن، گفت بر جانش مسلطم کن، بیماری، دچار بیماری شد، فقط خانومش بود که رفت آمد میکرد و میامد پیشش، دیگه همه ازش جدا شده بودن. این خلاصه ماجرای حضرت ایوب بود که هم از قرآن فهمیده میشه، هم از روایات معتبری که در این رابطه وارد شده. در این آیات و روایات ما بیماری و مرضی مشاهده نمی کنیم، نه در روایات معتبر، نه در این آیاتی که در اینجا و جاهای دیگه هست. ما بیماری مشاهده نمی کنیم که باعث تنفر مردم بشه. اگر مردم از حضرت ایوب جدا شدند و کمتر نسبت بهشون لطف داشتند، نه به خاطر تنفر از بیماریش بود، بلکه مردم معمولا تابع چیزای خودشون هستن، تا اون موقعی که شون ثروت داشت و اطرافش جمع بودن، تا انقدری که علت این که مردم شون رها کردن و رابطه رو کم کردن این نبود که از اون حالت بیماری حضرت ایوب تنفر داشتن، در هیچ روایت معتبری چنین مطلبی نیست. مطلب دیگر این که ما در اون برنامه و در هیچ یک از برنامه‌ها عرض نکردیم که پیامبران نباید دچار بیماری بشن. نه، پیامبران بیمار می‌شدن مثل بقیه مردم. حضرت ابراهیم وقتی ازش می‌پرسن که پروردگارت کیه، می‌فرماید که الذی اذا مرض فهو یشفین، وقتی مریض میشن منو شفا میده.
بله.
پیامبران هم مریض میشدن مثل بقیه، اولیا خدا هم مریض میشن مثل بقیه. اون چیزی که ما گفتیم این بود که حتی به لحاظ جسمی هم نباید در پیامبر یک منفری وجود داشته باشه، چیزی که باعث تنفر مردم بشه، چون در اون صورت دیگه اصل نبوت، فلسفه نبوت دیگه از بین میره، چون دیگه پیامبر بود و نبودش فایده نداره، چون مردم ازش تنفر دارن. چنین چیزی درباره حضرت ایوب هم در روایات معتبر ما نداریم. بله، یه روایت ضعیفی رو از متون اهل سنت دیدم، اون خیلی قدیم، که اون روایت به هیچ وجه مورد قبول نیست. این که مثلا بدنش چنین چنان شد، نمیدونم بیماری چنین چنان شد، اونها اصلا مورد قبول ما نیست، هم عقلا مورد قبول ما نیست، هم برهانی که مرز کردن برهان عقلیه، یعنی این در واقع تحلیل عقلی است که میگیم که اگر پیامبر بخواد بیماری داشته باشه که همه ازش تنفر داشته باشن، دیگه فلسفه نبوتش از بین میره. برای چه پیامبری که مردم اصلا به اون نزدیک نشن تا چه برسه بخواد هدایتشون بکنه. هم عقلا مردوده، هم نقلا مردوده، یعنی در نقل‌های معتبری داریم که چنین چیزی نبوده. بله، بیمار شد و بیماریش هم شدید بود، سخت بود، چنانکه همه چیزش رو خدا گرفت، برای اینکه نشون بده به ابلیس و ابلیس‌های طول تاریخ نشون بده که بندگان خوبش خوبن، چه داشته باشن چه نداشته باشن، چه بیمار باشن چه سالم باشن، این نعمت‌ها رو ازش گرفت. اما هرگز اون اتفاق نیفتاد که بخواد یک بیماری تنفرآوری در او باشه. اون روایاتی که احیانا این برادر محترم به همون اشاره کردم، اونها اصلا مورد تایید ما نیست، هم به لحاظ عقل اونها باطلن، هم به لحاظ نقل های معتبری داریم که اونها رو رد کرده،
درست
گفت اونها دروغه. بنابراین نه عقلا درسته که بگیم که حضرت ایوب بیماری منفری داشت، نه نقلا درسته. بله، بیماری رو تایید کردیم که منافاتی هم با نبوت نداره.
بله، متشکرم، با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 با پیش شماره 0251.
با سلام و خسته نباشید، خدمت کارشناس برنامه سوال داشتم. خواستم بدونم در مورد سرنوشت و عاقبت هر شخص که گفته میشه از اول زندگی یا قبل از تولد سرنوشت هر کسی مشخصه، با اون موضوعی که گفته میشه سرنوشت هر کسی به دست خودشه و خودش سعادت و شقاوتش رو رقم میزنه، میخواستم بدونم این چه رابطه بینی هست که گفته میشه سعادت انسان به دست خودشه، یا ای که از طرفی هم گفته میشه از همون اول زندگی مشخصه که کسی به کجا میرسه، هر شخص سعادتمند میشه یا که بدبخت میشه. ممنون میشم اگه جواب سوالمو لطف کنیم.
بله، متشکرم. استاد، فکر میکنم بحث زیر مجموعه قضا و قدر قرار بگیره، توضیحتون رو میشنم.
بله، عرض کنم که اولین نکته که باید دوستان اینا داشته باشن مفهوم سرنوشته. سرنوشت یعنی چه؟ سرنوشت هم قضا و قدره که حالا به فارسی میگیم سرنوشت، یا مقدرات یا تقدیر. مفهومش چیه؟ قضا یعنی ایجاد، تحقق، حکم کردن، قضاوت کردن، که اون هم نوعی یکسره کردن هست.
بله.
یعنی تحقق بخشیدن. قدر هم یعنی خصوصیات و اندازه و هندسه بخشیدن به اشیا. همه اشیا، همه امور، همه پدیده ها هم اصل وجودشون رو از اراده خدا دارن که اسمش قضاست، هم هندسه و اندازه‌هاشون از خدا دارن که اسمش قدره. بر این اساس انسان هم که یکی از مخلوقات خداست، هم اصل ایجادش از خدا داره، هم اصل پیدایشش از خدا داره، که این غذاست، غذای الهی است، هم اون خصوصیاتش رو از خدا داره، اون هم قدره. مثلا از خصوصیات انسان اینه که ناطق باشه، از خصوصیات انسان اینه که عاقل باشه، از خصوصیات انسان اینه که مختار باشه.
بله،
اگر مختار نباشه خلاف مقدر الهی است، چون خدا مقدر کرده که انسان داره اختیار باشه. اختیار یعنی چه؟ یعنی این که با دست خودش بتونه کارهای رو انجام بده و کارهای رو انجام نده، خوب انجام بده یا بد انجام بده، به اختیار خودش بهشت رو انتخاب بکنه یا جهنم رو انتخاب بکنه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، فهدیناه النجدین، هر دو راه رو به انسان نشون دادیم. انسان اختیار داره هر کدوم از راه ها رو که بخواد، راه بهشت و راه جهنم رو به اختیار خودش انتخاب میکنه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کس میخواد ایمان بیاره بره به بهشت، هر کس میخواد کافر بشه بره به جهنم. خدا اینو خواسته، خدا خواسته که انسان برخی از کارهاشو با اختیار خودش انجام بده. بنابراین اگر انسان بخواد علی رغم خواست خودش کاری انجام بده، این میشه خلاف اراده خدا. اگر انسان بخواد کارهای اختیاریشو جبری انجام بده، این میشه خلاف اون چی که خدا خواسته. این در واقع مفهوم قضا و قدر بود که از این مفهوم استفاده کردیم که هر کار اختیاری هم که انسان انجام بده، اون هم مشمول قضا و قدر خداست، منطبق بر قضا و قدر الهیست، منطبق بر سرنوشتیست که خدا براش رقم زده، چون خدا این گونه براش رقم زده که کاراشو به اختیار خودش انجام بده. مطلب دوم که دوستان باید این داشته باشن اینه که اون چی که تو ذهن بسیاری از شنوندگان و افراد هست در جامعه اینه که قضا و قدر رو یکی میدانند.
بله،
در نتیجه میگن که یا مقدره که بره به بهشت یا مقدره که بره به جهنم. اگر مقدره بره به بهشت، پس دیگه اگر بخواد همه گناهان عالم رو هم که انجام بده سرانجام میره به بهشت. اگر هم مقدره که بره به جهنم، خب اگه بخواد همه طاعات عالم رو هم که انجام بده بازم میره به جهنم، چون مقدرش اینه دیگه.
بله،
گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. این گلیم وقتش رو سیاه بافتن، از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، این حدیث ها. ولی معنای حدیث این نیست که در اینجا اومده. معنایش اینه که، یه معناش اینه که خداوند از زمانی که بچه در رحم مادرش هست میدونه که این بچه سرانجامش چه خواهد شد. اون آیه قرآن که در سوره مبارکه لقمان هست میفرماید پنج چیزی که جز خدا علم غیبش هیچ کس نمیدونه، یکی آنچه در رحم ها هست. بعضی خیال میکنن که منظور آیه اینه که آنچه که از پسر یا دختر بودن هست. میگن که خب با سونوگرافی هم که الان میشه فهمید، پس این چه علم غیبی است که خدا میدونه دیگران نمیدونن؟ نه، همه جزئیاتش رو، این که چون که در روایت داره، این که این سرانجام با سوء اختیار خودش جهنم خواهد رفت یا با حسن اختیار خودش بهش خواهد رفت، این رو هم خدا میدونه. اما دونستن خداوند متعال چه تأثیری در اختیار او داره، چه لطمه‌ای به اراده او میزنه، او بر حسب اختیار خودش جهنم رو اختیار میکنه یا بهشت رو. بنابراین گلیم بخت کسی را سیاه نبافتن، اصلا بختی وجود نداره که حالا بخواد گلیم بخت ما داشته باشیم. سرنوشت همه رو خداوند خوب نوشته. اگه از خدا بپرسیم که اون سرنوشتی که شما برای بنده هات نوشت، خدای برای بنده هات نوشتی از اول تا آخر، اون چجوریه؟ میخوای که بنده هات آخر چی بشن؟ خداوند میفرماید من میخوام همه بنده هام همه خوشبخت بشن، همه برن به بهشت، کوچکترین معصیتی انجام نشه، کوچکترین اشتباهی نکنن، همشون در بهترین جایگاه بهشت سرانجام به اونجا برسن. این فرمایش خداست. اما این رو خدا میفرماید من از طریق اختیار خودشون میخوام، چون اگه بخواد جبری باشه هرگز به این مقام نمیرسن. اگر بخوان جبرن به اینجا برسن، به اون چی که من میخوام نمیرسن.
درست.
پس من خواستم که با اختیار خودشون حرکت کنن به مقامی برسن که فرشته ها هم نمیتونن برسن. این اون مقدری است که خداوند روز اول رقم زده، این سرنوشتی است که خدا نوشته. اما این سرنوشت رو خداوند از چه طریق نوشته، از چه مجرایی نوشته؟ از مجرای اختیار انسان. و اختیار هم طبیعتش اینه که انسان بتونه کار خوب بکنه، بتونه کار بد بکنه. خلاصه از این شد که نباید تصور کرد که مقدرات انسان یکی هست. نه، انسان مقدرات فراوانی داره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. اگه انسان ها خودشون رو عوض کردن، سرنوشتشون عوض میشه. حالا این عوض کردن در جهت مثبت باشه، سرنوشتشون مثبت میشه. در جهت منفی باشه، سرنوشتشون منفی میشه. اینا به اراده خود انسان هاست. بنابراین این که فرمودن که کدام درسته، پاسخش این که هر دو درسته. هم سرنوشت انسان رقم خورده از اول، هم خود انسان هست که سرنوشتش رو رقم میزنه. به این صورت که خداوند از روز اول سرنوشت انسان رو با اراده انسان رقم زده، با قلم اختیار انسان نوشته، خدا نوشته. اینو توضیح بدم چون این بحث دقیقی است. این که مثلا کسی نماز خوند، فرض کنید که امروز ظهر رفت مسجد و نماز خوند، سوال اینه که خداوند مقدر کرده بود که نمازشون بخونه یا مقدر نکرده بود؟ اگر مقدر کرده که بخونه، خب مجبوره که انسان نماز بخونه، نمیتونه نخونه، چون خداوند خواسته دیگه، اراده خدا که مغلوب واقع نمیشه. اگر هم مقدر نکرده بود که اصلا انسان نماز نمیخون، پس در هر حال انسان مجبوره که نماز رو بخونه. حالا که خونده پس مجبور بوده بخونه، وگرنه نمیخون. پاسخش اینه که خداوند مقدر کرده بود، منتها مقدر کرده بود که انسان با اراده خودش این نماز رو بخونه. بین توضیح که اگر خدا انسان رو خلق نمیکرد،
بله،
این فردی که امروز رفت نماز خوند و خلقش نمیکرد، آیا نماز اتفاق میافتاد؟
نه
دیگه، نمازی نبود. خلقش کرده بود، بهش اختیار نمیداد، نمیتونست نماز بخونه. اگرم نماز میخوند این نماز نبود، کار جبری نماز نیست، باید با نیت و با اراده باشه. پس اگر اراده نداشت، اختیار نداشت، باز نمازی محقق نمیشد. اگر خداوند اراده هم بهش داده بود، پیغمبر نمیفرستاد براش، باز نماز نمیخوند. اگر قرآن نمیفرستاد، اگر مکلفش نمیکرد که نماز بخون، اگر بهش نمیگفت که بر تو واجب است که ظهر بری نماز بخونی. میبینید که همه اینها رو خدا قرار داده، اینها میشه قضا و قدر خدا. یکی از اینها همون اختیار انسان هست. نماز زمانی نمازی که انسان اختیار داشته باشه. پس این نمازی که خوندیم هم به اراده خدا بوده که این اسباب و عوامل و امر و نهی و اینها رو مقرر فرموده، هم به اراده خودمون بوده چون خدا این کار از مجرای اختیار ما خواسته.
درسته.
منتها اینا در طول همان، در افق پایین که ما سوال میکنیم این نمازی که من خوندم به اراده و اختیار خودم بود یا خیر، میگم بله 100% به اراده خودم بود. اگر نمیخواستم، مثل خیلی‌ها که تو خونشون خوابیدن و نرفتن نماز بخونن، منم نمیرفتم، پس خودم خواستم و رفتم. در افق بالاتر که نگاه میکنیم میبینیم بنده، خودم، ارادم، زبانم، اختیارم، نمازم، همه مستند به خداست. میگیم کار خداست. این معنای رقم خوردن سرنوشت در روز اوله و این معنای نوشتن سرنوشت به دست خود انسان هست. هر دو. مثالش اینجوریست که وقتی که انسان با خودکار داره مینویسه، خب خودکار روی کاغذ حرکت میکنه، کلماتی نوشته میشه. حرکت خودکار مستند به حرکت دست انسان هست. دست انسان مستند به فرمان مغزه. مغز مستند به نفس انسان هست. نفس اراده میکنه، به مغز منتقل میشه، مغز به دست فرمان میده، دست حرکت میکنه، قلم رو میگیره و حرکت میده، میشه نوشتن. میشه بگیم این قلم خوب مینویسه؟ درسته، خوب مینویسه. بگیم ایشون بسیار خوش خطه، ببینید چه دست پنجه مثلا طلایی داره، انقدر قشنگ مینویسه، میگیم بله خب دستش داره مینویسه. میتونیم بگیم این نوشتن مستند به مغزشه، مغزش خوب فرمان میده، حروف رو خوب مینویسه، بله. میتونیم مستند کنیم به نفسش، او خواست که بنویسد نوشته شد. میشه این نوشتن رو در طول هم به همه این علل و اسباب نسبت داد، درستم هست. کار اختیاری انسان رو هم در طول اراده انسان میشه به خدا نسبت داد و اشکالی هم نداره.
بله، متشکرم. فرصتی رو میگیریم و سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سوالم اینه که کسی که در حال خواب، یعنی تو خواب از دنیا میره، چطوری تو عالم وارد میشه؟ همون حالت خوابی و بیدار میشه، میبینه توی عالمی دیگه است. خیلی ممنون. خدا.
بله استاد، در خدمتتون. بفهمید.
بله، از این نظر تفاوتی نمیکنه. در واقع ما هم که بیدار هستیم خوابیم، وقتی میمیریم بیدار میشیم. انسان خوابم که باشه با مرگ بیدار میشه، بیدارم که باشه با مرگ بیدار میشه، چون در واقع خواب الناس نیامون ازاماتو انتبهو. پیامبر فرمود مردم همه خوابن، وقتی میمیرن از خواب بیدار میشن. حالا این چی ارز کنم، بیداری از خواب انسان بیدار بشه یا از بیداری که خودش خواب هست بیدار بشه فرقی نمیکنه. بله انسان نفسش چه در حال خواب چه در حال مرگ در هر دو قبض میشه توسط خداوند متعال. به عبارت دیگه خواب و مرگ از یک نظر با هم شبیه هم، با اون این که ارتباط نفس انسان با جسمش قطع میشه، منتها در خواب این قطعی کامل نیست، در واقع اون ارتباط سست میشه، ولذا خیلی از کارهایی که در حال بیداری انسان میتونه انجام بده اونها رو نمیتونه انجام بده، چون اون نفس نیست، روح نیست که بخواد منشأ اون آثار باشه. در مرگ این قطع ارتباط کامله، در خواب کامل نیست، در مرگ کامل. از این نظر تفاوتی نمیکنه. در آیه قرآن در آیه 42 سوره مالکه زمر میفرماید که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. جانها رو خدا میگیره، توفی کننده جانها خداست، وقتی جانها بناس بمیرن خداوند اونها رو توفی میکنه، و کسانی هم که نمیمیرن در حال خواب خداوند جانشون رو میگیره توفی میکنه. والتی لم تمت فی منامها، پس در هر دو حال خداوند جان رو میگیره، هم در حال مردن جان رو میگیره هم در حال خوابیدن جان رو میگیره. منتها در حال خوابیدن دوباره برمیگردونه جان، برمیگرده به جسم، در حال مرگ دیگه بر نمیگرده. میفرماید که فیومس کلتی قضا علیه الموت، اون افرادی که موتشون مقدر شده اونها رو جانشون خدا نگه میداره برش نمیگردونه. و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، اونایی که مقدر نشده که جانشون نگه داره هنوز وقت مرگشون فرا نرسیده، اون جانها رو بر میگردونه به بدن تا زمان اون اجلی که مشخص شده براش. از این آیه به دست میاد که تفاوتی نداره، در هر حال جان انسان گرفته میشه، یعنی اون کسی که خوابیده در واقع توفی شده، منتها اگر وقت مرگش رسیده باشه خب دیگه همون که توفی شد خدا که جانشو گرفت موقع خواب دیگه بر نمیگردونه، اگر وقت مرگش نرسیده باشه خداوند برش میگردونه. سوالی که تو این پرسش این خواهر محترم مطرح کرده در واقع از همین مستاق هست، این شخصی بوده که موقع عجلش بوده، زمان مرگش فرا رسیده بود، خداوند جانشو توفی کرد همونجا نگرش داشت، چطور وارد عالم برزخ میشن؟ از این نظر دیگه تفاوتی نیست بین کسانی که در خواب قبض روح میشن، چون عرض کردم هر دو بیدار میشن، وارد میشیم میبینی که عالم جدیدیست، هم کسانی که بیدار هستن بسیاریشون تا مدتی متوجه نمیشن که وارد عالم دیگه شدن، هم کسانی که در حال خواب توفی میشن. از این نظر فرقی بین خواب و بیداری نیست. در بیداری هم کسانی که مخصوصا با مرگهای فجعه میمیرن، با مرگهای ناگهانی میمیرن، اینها تا مدت ها نمیفهمن که مردن، بعد یواش یواش میبینن که نشأه عوض شده و عرض کنم که چهره ها و صورت ها و چیزهای جدید میبینن که یواش یواش متوجه میشن که دیگه ظاهرا مردن. از این نظر فرقی نمیکنه.
بله ممنونم. همچنان برنامه یه پرسش و پاسخ اعتقادی رو تقدیمتون میکنیم.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
خدمتتون عرض بکنم که این بحث اسفندود کردن آیا در رابطه مستقیم داره با شرک یا نه؟ آیا اسفند کاری رو انجام میده دود کردنش که الان مثلا بعضیا به خاطر چش زدن این کار رو انجام میدن، آیا مستقیما با شرک رابطه داره یا خیر؟
بله استاد این سوال رو هم شنیدید، پاسخش رو از زبان شما میشنویم.
عرض کنم که اسفند دود کردن نه رابطه مستقیم با شرک داره نه رابطه غیر مستقیم. بر فرض پذیرش اثر اسفند که ما میپذیریم اثرش رو،
بله،
و معتقدیم که هم به لحاظ علمی هم به لحاظ روایی روایات متعددی داریم در زمینه تأثیر اسفند، حالا یکیش همون در دفع چشم زخم و در دفع خیلی از چیزهای دیگه، در روایت داره که شیاطین رو دفع میکنن. حالا شاید شیطان مثلا همون میکروب باشه که اسفند خاصیت میکروب کشی داشته باشه، چون در برخی از روایات شیطان به همین میکروب اطلاق میشه و خواص دیگه که داره. ما معتقدیم که اسفند خاصیت داره و چنان که در روایات صریحا این مطلب اومده. اما اینکه حالا این خاصیت رو ما بخوایم بگیم که اسفند با خدا شریک شده، مثلا خدا فاعلیت داره اسفند هم فاعلیت داره، پس ما مشرک شدیم. خب اگه اینجوری باشه شما چرا آب میخورید؟ شما آب رو در فاعلیت با خدا شریک دونستید. اگه آب خاصیت نداره چرا میخورید؟ اگر خاصیت داره خب پس آب شد شریک خدا. شما چرا دارو مصرف میکنید وقتی مریض میشید؟ دارو خاصیت دارد یا ندارد؟ اگه ندارد چرا مصرف میکنید؟ اگر دارد خب دارو میشه شریک خدا. مخاطب بنده این برادر عزیز نیست.
بله.
چون شبیه این حرف و وهابی ها میزنن نسبت به بعضی از کارهایی که ما داریم، مثل توسل و مثل عرض کنم که تورخ جستن و کارهای. البته اسفند درس کردم حتی به لحاظ علمی هم اثر داره، تأثیر داره. اگر هم نداشت فقط آثار معنوی داشت چه اشکال داره؟ شفاعت یک عامل هست که در درمان مثلا بیماری تأثیر داره، دارو هم یکی. اگر شفاعت شرکه چرا دارو شرک نباشه؟ اگر اعتقاد به این که دارو اثر دارد شرکه، بله خوبه. کی در دنیا کی معتقده که دارو، اگه بخواد کسی معتقد باشه دارو خاصیت داره، این میشه شرک. خب شفاعت هم مثل دارو، منتها این عامل معنوی است، اون عامل مادی است. این اثرش بیشتر، اون اثرش کمتره. این آثار دیگری هم داره، سعادتهایی به دنبالش داره. دارو فقط جسم انسان رو درمان میکنه،
درسته.
این شفاعت هم جان رو درمان میکنه، هم جسم رو درمان میکنه. دارو فقط جان رو درمان میکنه. بنابراین این که ما خیال کنیم که اگر کسی اعتقاد به چیزی داشته باشه، اعتقاد به خاصیت چیزی داشته باشه، این شرک، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، این به نظر ما به هیچ وجه درست نیست. دوستان عزیز نداشته باشن در زمینه این موضوع بعضی از باورهای افراطی و تفریطی هست. یک باور افراطی اشاعره دارن که وهابی ها هم از اشاعره محسوب میشن.
بله.
و آن این که اینها میگن که اقتضای توحید اینه که ما بگیم جز خداوند هیچ موجودی وجود نداره، یا حالا اگه کوتاه آمدیم بگیم وجود داره منتها خاصیت نداره. اگر ما بگیم آتش خاصیت داره، آب خاصیت داره، دارو خاصیت داره، پیغمبر خاصیت داره، اولیاء خدا خاصیت دارن، این شرکه. عرض من اینه که اولا در وجود اینها نمیشه تردید کرد.
درسته.
اگر کسی بخواد در وجود آب تردید بکنه، در وجود آتش تردید بکنه، دیگه این اوج صوفیسمه. از این شک گرایی دیگه ما بالاتر نداریم که انسان بخواد نسبت به همه چی شک کنه، بلکه انکار بکنه، بگه آتشی وجود نداره. پس در وجودش که نمیشه شک کرد. اما اینکه بگیم خاصیت نداره، اینم بدیهی البطلان است. اگر واقعا آتش خاصیت نداره، چرا شما نمیرید تو آتش؟ وقتی چیزی خاصیت نداره، بود و نبودش یکیه دیگه.
بله.
چرا شما از آتش میترسید؟ اگر دارو خاصیت نداره چرا استعمال میکنید؟ چرا دردتون رو درمان کنید دارو مصرف میکنید؟ بس این هم که بگیم اینها خاصیت نداره، این هم بطلانش ظاهرا بدیهیست و روشنه. اما اینکه حالا این خاصیتش چیه؟ اثرش چیه؟ آیا دارو، آب، درمان، شفاعت، اینها یه دکون باز کردن کنار خدا؟ اینو ما قبول نداریم. نه خیر، نه دارو در عرض خداوند اثری داره. دارو تأثیرش به اراده خداست، وجود دارو به اراده خداست، این قضای الهیست. خاصیت دارو به اراده خداست، اینم قدر الهیست. اگر دارویی اثری میکند به قضا و قدر الهیست، به اراده خداست، به فاعلیت خداست. اگر پیامبری حق شفاعت دارد، خود وجود پیامبر به اراده خداست، این حق رو خدا بهش داده، هر وقت هم خدا اراده کنه ازش میگیره، به اذن خدا هم فقط شفاعت میکنه، از اون کسانی که خدا اجازه نداده هرگز شفاعت نمیکنه، ولی در طول اراده خدا. این نظر ماست. پس اسفند اثر میکنه، منتها در عرض اراده خدا که بگیم شریک خدا شد. به اراده خدا، همون خدایی که به دارو خاصیت داده به اسفند هم خاصیت داده، همون خدایی که به دعا خاصیت داده که روایت فراوانی داریم که یک باب باز شده در اصول کافی، مرحوم کلینی باب باز کرده تحت عنوان الدعاء يرد القضاء، باب دیگه الدعاء يرد البلاء، همون خدایی که دعا رو خلق کرده که با دعا سرنوشت عوض میشه، همون خدا به بعضی از اولیاش هم اجازه داده که شفاعت کنن سرنوشت انسان عوض بشه، اونها رو انسان واسطه قرار بده بهشون توسل پیدا بکنه و از طریق اونها مشکلش حل بشه.
درست.
هیچ فرقی نمیکنه، یعنی هیچ تفاوتی از این نظر بین توسل و دعا نیست، هر دو به اذن خداست، هر دو در طول اراده خداست. خب خلاصه ازم این شد که چون عرض کردم مخاطب بنده تو این بحث اصلا این برادر شنونده نبود، بلکه مخاطب اصلی ما وهابی ها بود که اثر جهل و عرض کنم اثر بی اطلاعی اون حرفا رو میزنن، بعد هم شیعه رو متهم میکنن به این که با توسل جستن مثلا مشرک میشن. با نه، توسل به اراده خداست، مخلوق خداست و به اذن خدا انجام میشه و خاصیت داره و تفاوتی با سایر امور نداره، همون گونه که ما امور مادی رو خاصیتشون رو قبول داریم و این رو شرک نمیدونیم، امور معنوی رو هم ما خاصیتشون رو قبول داریم و شرک نمیدونیم.
ممنون.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
الو سلام، چه موقع انسان توبه کنه قبول میشه؟ خدا نگهدار.
بفرمایید. عرض کنم که مادامی که اختیار انسان باقی است توبه هم امکانش هست، تا نزدیک حالت احتضار که انسان نزدیکی از دنیا بره، تا اون زمان انسان میتونه توبه بکنه. آیه قرآن میفرماید که ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی توبت الان وللذین یموتون فهم کفار. برای کسانی که کارهای زشت انجام میدن تا زمان مرگشون، وقتی که هنگام مرگشون فرا میرسه میگن الان توبه کردم، برای اینها توبه نیست، این توبه فایده نداره. توبه که در حالت احتضار باشه یا در حالتی باشه که دیگه انسان اختیار نداره، اون توبه فایده نداره. و کسانی هم که با کفر میمیرن اونها هم توبه براشون نیست. از این آیه به دست میاد که تا زمانی توبه ممکن هست و قبوله که انسان دارای اختیار باشه، بعد از اون دیگه توبه قابل قبول نیست، چون همه افراد بعد از مرگ توبه میکنن، هیچ کافری نیست، حتی قبل از مرگ توبه میکنن. شخصی مثل فرعون با همه جنایاتش، با همه سرکشیهاش، وقتی که دید داره غرق میشه گفت توبه کردم، گفت الان توبه کردم، آمنت به رب هارون و موسی، ایمان آوردم. ولی بهش گفت شد الان توبت و قد عصیت من قبل، حالا توبه میکنی در حالی که قبلا اون همه عصیان و نافرمانی کردی؟ توبهش قبول نشد.
بله.
جالبه که در روایت داریم که وقتی که فرعون این حرفو زد، جبرئیل دید نکنه که خدا فوراً توبه اینم قبول کنه، با این همه جنایاتش، با این همه گناهانش، یک مشت لجن از همون کف رود نیل برداشت زد تو دهن فرعون که حرف نزنه. بعد تا نزول قرآن جبرئیل ناراحت بود، همش تو دلهره بود، نکنه من اشتباه کردم، نکنه خدا میخواست توبهشو قبول کنه، چرا من اجازه ندادم که حرف بزنه. این آیه که نازل شد دیگه خوشحال شد، فهمید که توبهش قبول نبوده و کارش درست بوده. در بعضی از نقل‌ها اینجوری داریم که یعنی حتی نگران بود که نکنه خداوند توبه فرعون رو هم قبول بکنه، ولی نه، خدا قبول نمیکنه. در آیات که نازل شد جبرئیل فهمید که اینها توبهشون قبول نیست و پس تا اون زمان، اون موقع دیگه توبه قبول نیست. منتها من تاکید میکنم که این در صورتی است که انسان دارای اختیار باشه. پس مرگ بر حسب اون قدرته، در هر زمینه که قدرت از انسان گرفته شد، در اون زمینه اختیار از انسان گرفته شده. اختیار که از انسان گرفته شد دیگه وقت توبه گذشته. مثالی که یه بار دیگه هم خدمت دوستان عرض کردم اینه، کسانی که با چشمشون گناه میکنن،
بله،
به صحنه‌های نامناسب، فیلم‌های نامناسب رو می‌بینن، به بدن نامحرم نگاه می‌کنن، چه مرد چه زن فرق نمی‌کنه. خب اینها توبهشون زمانی است که هنوز چشم دارن، هنوز توان این کارو دارن. و یا نه زمانی که دیگه معنا نداره، مثلا یه پیرمرد 890 ساله بگه من دیگه از چشم شیرانی توبه کردم. وای بخواد بره تو خیابون همه مسخرهش میکنن، هوش میکنن. به همون زن و دختری که نگاه میکنه اونا مسخرهش میکنن. یه وقتش گذشته دیگه، اختیار نداره که چشم شیرانی بکنه یا نکنه. اینجا دیگه توبه معنا نداره. یا اینکه کسی مثلا فرض کنید که با چشمش مرتب گناه کرده، حالا نابینا شده، بگه من دیگه توبه کردم، من دیگه نمیخوام به نامحرم نگاه کنم، این معقول نیست، عیبی نداره استغفار کنه، توبه کنه، بگه خدایا اگر هم چشم داشتم، اگر هم چشم منو نمیگرفتی، من حتما توبه میکردم، حالا خدا ممکنه ببخشدش. اما این که میفرماید تا زمانی که به حالت احتضار بیفتن، این حالت احتضار نسبی است، نسبت به بعضی ها گرفتن جانه، نسبت به بعضی ها نگرفتن اختیاره.
بله.
قدرت که رفت اختیار رفته، اختیار که رفت دیگه معقول نیست بگیم که من این کارو نمی کنم. اونجایی انسان میتونه بگه توب تو برگشتم که بتونه برنگرده.
بله.
اگر کسی توان برنگشتن رو نداره، برگشتنش هم معنا نداره، اینها عدم و ملکه هستن با همن. اگر عدمش ممکن نباشه، وجودش هم ممکن نیست. اگه کسی نمیتونه این کارو بکنه، دیگه توبه معنا نداره، بازگشت معنا نداره. بر این اساس چنانکه در روایت هم فراوان داریم، خوبه که انسان نه خوبه، واجب فوریست اصلا توبه. توبه واجب فوریست، بلافاصله بعد از اینکه انسان گناه کرد فورا باید توبه بکنه، نباید به تأخیر بیندازی که این تأخیر ممکنه عرض کنم که به جای انسانو برسونه که دیگه توفیق توبه ازش سلب بشه.
بله.
به هر حال صبر خدا هم اندازه‌ای داره، به یه جایی میرسه که دیگه توفیق توبه رو بهش نمیده.
درست.
این بحث علمی رو من برای دوستان مطرح بکنم. در اون بحث گذشته این بحث علمی و قرآنی رو مطرح نکردیم. از قرآن برمیاد که هر توبه بنده محفوف به دو توبه خداست، یعنی دو بار خدا باید توبه کنه تا بنده بتونه یک بار توبه بکنه. فرماید که فتاب علیهم، یعنی خداوند توبه کرد به سوی اینها، لیتوبو، تا اینها توبه کنن، و هو التواب الرحیم، و خداوند پذیرای توبه هست و مهربانه. از این آیه که فکر کنم در سوره مبارکه توبه باشه، از این آیه که در یک آیه هم مطلب اومده، سه تا توبه تو یک آیه اومده، تا و علیهم لیتوبو و تواب. به دست میاد که تا دو بار خداوند اول و آخر توبه انسان توبه نکنه، به بنده بر نگرده، برگشتن بنده هیچ فایده نداره.
درسته.
اون توبه اول خداوند متعال در واقع همون توفیق توبهه. اگر خداوند به انسان توجه نکنه و بهش توفیق توبه نده، هرگز بنده توفیق توبه پیدا نمیکنه و هرگز توبه نمیکنه. و خداوند بعضی ها رو این توفیق ازشون میگیره. بر حسب بعضی از نقل ها از امام سجاد سوال کردن که آیا یزید میتونه توبه کنه؟ امام فرمود بله، خدا اگه توبه کنه خدا توبهش قبول میکنه، ولی توفیق توبه پیدا نمیکنه. شخصی مثل یزید دیگه توفیق ازش سلب شده، چنانچه ابلیس اینجوریست، به خاطر گناهان فراوانش توفیق توبه ازش گرفته شده. حالا شاید ابلیس این حرف ما رو بشنوه، بگه که نه من خواهم توبه کنم، حتما برگردم. البته اگه برگرده خیلی هم خوبه، خدا میپذیردش. به هر حال بعضی ها دیگه به خاطر کثرت گناهانشون خداوند توفیق توبه رو ازشون میگیره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. کارهای زشت به جایی میرسه که انسان دیگه خدا و قیامت و همه رو تکذیب میکنه و مسخره میکنه، اون وقتی که توفیق توبه ازش گرفته میشه. اما اگه به این حد نرسه، خب بله، هر موقعی که انسان توبه بکنه توبهش قبول میشه، منتها این کار بسیار بده. امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود اذا قارفت سیئتا فعجل محوها به توبه. اگر با گناهی قاطی شدی، سری با توبه اونو پاکش کن. همطور که عرض کردم علما میگن توبه واجب فوری است، تأخیر در توبه جایز نیست، و یکی از پررنج ترین و علیم ترین عذاب ها در روز قیامت عذاب کسی است که توبه رو به تأخیر انداخته، تصفیف داشته به اصطلاح. امام جواد علیه السلام میفرماید که تأخیر توبه غول خوردن است و طول تصفیف سرگردانی که انسان هرگز ازش نجات پیدا نمیکنه. به هر حال تأخیر توبه جایز نیست و توبه واجب فوری است، ولی تا انقدری که انسان حالت احتضار پیدا نکرده، تا انقدری که اختیار انسان باقی است، میتونه توبه کنه ولو اینکه یک ساعت قبل از مرگش باشه.
بله.
امام امیرالمومنین علیه السلام میفرماید مصوف نفسه به توبه من هجوم العجل علی اعظم الخطر. کسی که به نفسش میگه حالا فردا توبه میکنی، پس فردا توبه میکنی، با توجه به اینکه مرگ و عجل به او هجوم آورده، این در معرض بزرگترین خطرهاست.
بله.
بزرگترین خطرها برای انسان اینه که نفس گولش میزنه، بهش میگه که حالا فردا، پس فردا، وقتی زیاد هست، حالا جوانی، بعدن کی گفته که جوان به پیری میرسه؟ چیز تضمین کرده که انسان پیر بشه توبه بکنه؟ اصلا در پیری انسان توفیق توبه داره؟ اصلا توبه پیر فایده داره؟ اون توبه‌ای که اگر در جوانی بود عرض کنم که انسان رو فضیل عیاض میکرد، اون توبه‌ای که اگر در جوانی بود انسان رو ابن سیرین میکرد، البته ابن سیرین گناه نکرد، از گناه خودش رو حفظ کرد، اما فضیل عیاض که از بزرگترین عرفا و از بزرگترین اهل سیر و سلوک بود، خب ایشون گناهکار بود تا در جوانی توبه کرد. حالا یه پیر میشد آخرین نفس رو توبه میکرد که دیگه فضیل عیاض نمیشد. از کجا انسان تضمین گرفته که به سن پیری برسه؟ گم وقت بیه من اون موقع توبه میکنم. با توجه به این که انسان در معرض تهاجم عجل هست، به تأخیر انداختن توبه از بزرگترین خطرهاست که انسان با دست خودش وارد این خطر میشه.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد محمدی. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی میرسیم. از شما عزیزان شنونده تشکر میکنم که تا پایان این برنامه هم ما رو همراهی کردید. همچنان میتونید با شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف با ما در ارتباط باشید و سوالات اعتقادی خودتون رو با ما در میون بذارید. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر